اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 12 میزان سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که این کشور اخیراً حملات بسیار شدید و کوبنده را بر گروه طالبان انجام داده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه در قصر سفید در صحبت با خبرنگاران گفت که طالبان پس از این حملات به حال نیامده‌اند و به گفته او شاید گروه طالبان هیچگاهی از تأثیرات این حملات به حال نیاید. اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال بیان می شود که نمایندگان طالبان دیروز با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان و جنرال فیض حمید، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای در اسلام آباد ملاقات کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که قرار است نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا به گونه مستقیم در پاکستان با هم ملاقات کنند. فرانسه هشدار داد که ایالات متحده آمریکا و ایران برای آغاز مذاکرات یک ماه فرصت دارند. ژان ایو لو دوریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه به کمیته روابط خارجی پارلمان کشورش گفت که تصمیم اخیر ایران مبنی بر افزایش فعالیت‌های هسته‌ای در ماه نوامبر منجر به افزایش تنش‌ها در منطقه خواهد شد. این در حال است که مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته در جریان مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک تلاش کرد تا رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و ایران با هم ملاقات کنند، اما این تلاش ناکام شد. وزیر خارجه فرانسه افزود که کشورش هنوز هم برای ترغیب واشنگتن و تهران به خاطر آغاز مذاکره آماده است، اما او افزود که این به واشنگتن و تهران تعلق دارد تا از این فرصت استفاده کنند. مقام‌های ایرانی گفتند که پیش از آغاز مذاکره با ایالات متحده آمریکا باید تعزیرات اقتصادی علیه ایران برداشته شود، اما ایالات متحده آمریکا میگوید که ادامه این تعزیرات ایران را سرانجام مجبور خواهد کرد که به مذاکره رو بیاورد. کره شمالی میگوید یک میزایل جدید بالاستیک را که قابلیت پرتاب از تحت البحری را دارد موفقانه آزمایش کرد. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز پنجشنبه با بیان این مطلب افزود که هدف از آزمایش این میزایل جدید دفع تهدیدهای خارجی و تقویت توانایی‌های دفاعی کره شمالی میباشد. این خبرگزاری همچنین گفت که آزمایش این میزایل هیچ تأثیر منفی بر امنیت کشورهای همسایه کره شمالی نخواهد داشت. قرار است شورای امنیت ملل متحد در واکنش به این اقدام کره شمالی هفته آینده پشت درهای بسته تشکیل جلسه بدهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این جلسه ویژه شورای امنیت ملل متحد با تقاضای آلمان، بریتانیا و فرانسه برگزار خواهد شد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سیاست دونالد ترامپ در قبال کره شمالی تمجید کرد. آقای پوتین همچنین تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر آغاز مذاکرات با کره شمالی را به خاطر کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره یک اقدام تاریخی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا اکنون چندین بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به خاطر بحث روی برنامه هسته‌ای کره شمالی ملاقات کرده است. انتظار می رود دور تازه مذاکرات هسته‌ای بین واشنگتن و پیونگ یانگ روز شنبه از سر گرفته شود. رئیس جمهور روسیه می گوید که هرچند تمرکز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً با مخالفان سیاسی داخلیش بیشتر شده، اما مسکو می خواهد به همکاری با واشنگتن ادامه بدهد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در نشستی که به خاطر بحث روی سیاست بین المللی در شهر سوچی روسیه برگزار شده بود، همچنین گفت که پایان دادن به همکاری با یک قدرت جهانی چون ایالات متحده آمریکا یک کار ناممکن می باشد. آقای پوتین افزود که او به همکاری روسیه با ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد داد و میزان این همکاری به اندازه میزان همکاری ایالات متحده آمریکا با روسیه خواهد بود. روابط بین مسکو و واشنگتن طی چند سال اخیر به سردی گرویده است. دو طرف روی بسیاری مسائل مهم بین المللی چون برنامه هسته‌ای ایران، جنگ سوریه و الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه اختلافات عمیق پیدا کردند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. مقامات صحی در نورستان میگویند که به دلیل دسترسی مردم به خدمات و کلینیک ها مرگ و میر مادران در آن ولایت کاهش یافته است، اما شورای ولایتی نورستان میگوید که هنوز هم تجهیزات مراکز صحی و شفاخانه ولایتی اندک است. ضیاء الرحمن حسرت گزارش میدهد.
نورستان یک از ولایت‌های دورافتاده و دارای راه‌های سبل عبور در شرق افغانستان است که دسترسی مردم به ویژه زنان باردار و کودکان به خدمات صحی در فصل سرما کمتر است. ولی به گفته مقامات صحی در آن ولایت برای جلوگیری از واقعات مرگ و میر مادران و نوزادان برنامه‌های روی دست گرفته شده است. دکتر زکی اولا ستور رئیس اطعامه نورستان برای رادیو آشنا صد آمریکا گفت که مراکز صحی را در این راستا تجهیز نموده و قابله‌ها را آموزش دادند. رئیس اطعامه نورستان گفت که میزان مرگ و میر مادران و نوزادان اکنون از 20% تا 30% کاهش یافته، اما آمار دقیق را بیان نکرد.
سالهای پیشتر بسیار کم شده که علتشان چند دلیل داره. یکی گماشتن یا تقرر پرسنل زنانه قابله ها در کلینیک هستند که اکسس یا دسترسی به خدمات سی‌اچ یا مادر و نوزاد زیاد شده، بیشتر شده، توجه خاص صورت گرفته برای بخش سی‌اچ یا صحت مادر و اطفال، ترینینگ های زیاد برای پرسنل صحی مهیا شده، وسایل و لوازم بسیار زیاد مهیا شده که کل فاکتورهای است که تاثیر سر کم بودن مرگ و میر مادران و نوزادان دارد.
سید الله پایندزوی رئیس شورای ولایتی نورستان کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان را در این ولایت تایید کرد، اما تجهیزات مراکز صحی و تعداد قابله ها را کافی نمیداند.
در ولایت نورستان نسبت به سالهای گذشته یک ذره مرگ و میر مادران یک ذره تغییرات آمده، گراف یک ذره پایین شده، ولی متاسفانه وسایل و تجهیزاتی که در اینجا ضرورت است مخصوصا در شفاخانه ها، طبقه اونا، دکترای اونا ضرورت دارن به خاطر تداوی و به خاطر معالجه امراض نسای ولادی، متاسفانه در اکثر شفاخانه و کلینیکا ما نداریم.
اما به گفته باشندگان نورستان در فصل سرما رسیدن به مراکز صحی مشکل تر می شود و به همین دلیل دسترسی مردم به آن مراکز نیز کاهش می یابد. خوشحال باشنده شهر پارون است. در تابستان دسترسی مردم به کلینیک ها خوب است، ولی در زمستان ناممکن است بخاطر که برف بیشتر می بارد و راه ها بسته می باشد و مرگ و میر هم بیشتر می باشد. دور بودن فاصله روستاها و مراکز صحی، ظرفیت پایین کارمندان صحی و قابله ها، عدم دسترسی مردم دوردست به مراکز صحی از دلایل است که مرگ و میر مادران و نوزادان در پی دارد. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که همکنون 10,000 قابله در شفاخانه ها و کلینیک های دولتی و 20,000 دیگر در مراکز صحی خصوصی مصرفی کارند. بر بنیاد گزارش این وزارت، در هر 100,000 ولادت 396 مادر می مرد، در حالی که این رقم 17 سال قبل به 1,600 تن می رسید. وزارت صحت افغانستان گفته است که اکنون نزدیک به 60% ولادت ها در این کشور زیر نظر قابله ها و ماهرین صحی و 54% دیگر در مراکز صحی انجام می شوند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
تنها چند روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، فضای سیاسی افغانستان با ادعاهای پیروزی زود هنگام از سوی نامزدهای رقیب تنش‌آلود شده است. این در حالی است که شماری از تحلیلگران آینده پس از انتخابات را در افغانستان آمیخته با جدال پیش بینی می‌کنند. قیز زمیر، تحلیلگر سیاسی، به این باور است که اختلافات بعد از نشر نتایج انتخابات احتمالاً به طالبان برای امتیازگیری و بهره برداری سیاسی در زمینه صلح بستر بهتری را فراهم خواهد ساخت. تا توجه کنید به شرح بیشتر مصاحبه همکارم سحر عظیمی با آقای زمیر.
مسئله که هویداست است که بعد از نتایج انتخابات حتما افرادی که پیروز نشدن با نتیجه کمیسیون اختلاف خواهند داشت. چگونه ارزیابی میکنین این وضعیت؟ آیا فکر میکنین این نارضایتی سبب تنش های بزرگتر خواهد شد یا خیر؟
در قدر مخواست عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های عزیز شما. ما میتونیم انتخابات سال 1398 در ماه میزان، ششم ماه میزان برگزار شد و چندین سناریو میتونیم تقسیم بندی بکنیم. سناریوی بسیار بسیار خوشبینانه ای است که در دور اول فاینال نتیجه گیری شود و کاندید داشته باشد و ای بسیار خوشبینانه است ما اگر ایره بگوییم، چون بعضی کاندیدها ادعا کردند در مصاحبات خود که ما از 60-70% رأی داریم، در حالی که چون چیزی نخواهد باشد، چون دای میزان مشارکت مردم بسیار پایین است و در پهلوی زی و بین دیگه کاندیدها یا را تقسیم شده یا نمیتونن در دور اول نهایی بسازن. سناریوی دومی است که انتخابات میره به دور دو کشانده میشه، در دو بین دو تیمی رقیب پیشتاز و کاندیدا کسایی که احساس میکنن که به دور دو حداقل میتونن برون، زمین حالا هم قضا سازی دارن، ذهن سازی میکنن و با اشکال مختلف مانور اجرا میکنن در رسانه‌های اجتماعی یا واتساپ میتن که ما سر حکومت آینده صحبت داریم یا دیدار داشتیم، یا فقط ذهن سازی میکنن و آمار که هست در مراکزی که میشه آمار از یا بلند باشه اونو مراکز یا نشر میکنن هر کدام از یا در صورتی که این نتیجه پذیرفته نشوه، دور دو اگر باز نتایجش پذیرفته نشوه، یگانه تهدید کلانی که هست مثل که در گذشته صلح، مذاکرات صلح تهدید به انتخابات بود، بعضی وقت مذاکرات صلح تهدید به انتخابات میکردن و بعضی وقت انتخابات تهدید با حل فصل ساختن برای ساختن سرعت مذاکرات میکردن، این مرتبه مذاکرات صلح تهدید به نتایج به انتخابات است و هر کسی که میباشن برازو تهدید برازی میشن که شما نتونستین نتیجه موفقیت‌آمیز داشته باشین و بستر اجتماعی به خود باز بکنین و در پهلوی ازی تیلن که انتخابات از برآمده از اراده مردم نخواد تمثیل کرده بودن، گرچه در از لحاظ حقوقی ما چیزی نداریم در مسئله ای که کی میزان فیصدی مردم اشتراک بکنن، 50:1 قید شده، گرچه میزان مشارکت بسیار پایین است، از لحاظ اخلاقی هم تیلن مشروعیت نداره، چون نتونستم که مؤلفه های انتخابات یکیش تراثری بودن و شفافیت عادلانه بودن است که چون در مشارکت پایین بودن ازی مسئله تراثری ازی عادلانه بودن ازی نقص میشه، چون همه مردم اشتراک نکردن یا نتونستن، چون یا انتخابات بین شهرها بوده سراسر افغانستان نبوده.
آقای زمیر، با توجه به صحبت‌های شما، اگر در دور اول کاندید مشخصی آمار 50:1 در آرای خود شامل نسازه، فکر میکنین آیا افغانستان آمادگی را داره از نظر مالی، از نظر موقعیت اجتماعی که مردم فعلا دارن و موضوعات امنیتی که دور دوم انتخابات درست مدیریت کنه؟
افغانستان بعد از این مای میزان دیگه فضا برای انتخابات مساعد نیست، از لحاظ جغرافیایی را بحث میکنم، اقلیمی، چون مناطق سردسیر و گرمسیر ما داریم، مناطقی هستند که از این به بعد بارش ها شروع میشه و حتی مناطقی هست که بعد از این بعد برق میباره، نمیتونیم که ما انتخابات برگزار کنیم به خاطر از اینکه حمل و نقل و عبور راهای مواصلاتی قطع میشه. به این دلیل انتخابات اگر بعد دور دو کشانده شود به مای حمل واگذار میشن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند میدهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سفر نمایندگان گروه طالبان به پاکستان واکنش‌های متفاوت رهبران حکومت وحدت ملی را در پی داشته است. در همین حال شماری از تحلیلگران به این باورند که اسلام آباد از طریق حمایت از گروه طالبان در 18 سال گذشته همواره تلاش ورزیده تا طالبان را نه تنها من حیث یک گروه جنگی بلکه یک گروه سیاسی نیز معرفی کند و در این راستا به گفته آنان موفق هم بوده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
شماره از این تحلیلگران مانند عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا میگوید که پاکستان حال نمیخواهد موافقت هایی را که از طریق حمایت گروه طالبان به دست آورده است از دست بدهد.
پیشرفتی که طالبان کردن بالاخره همی در مذاکرات باز شد و طالبان امروز میبینیم که گاهی در ماسکو، گاهی در تهران، گاهی در بیجینگ، گاهی در اسلام آباد، گاهی در قطر هستند و یک عنصر و یک واقعیت سیاسی و دیپلماتیک شدن و ما بدل شدن و این به نفع پاکستان البته هست و پاکستان داری موقع نمیخواید که امی فرصتی را که به دست آمده از دست بده و من فکر میخواید کوشش داره که پس دوباره امی روان برا بیفته و فرصت از دست نره و در این زمان از این میترسه که مبادا تصامیم آنی در واشنگتن گرفته شوه و یا ای که در جنگ طالبان زیر فشار قرار بگیرن، فشار بیشتر، و یا ای که مثلا در افغانستان از لحاظ سیاسی تغییراتی بیاید که باز در آینده امکان داره به نفع پاکستان نباشه.
سفر نمایندگان گروه طالبان به پاکستان در حال صورت گرفته است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان نیز وارد اسلام آباد شده و با مقامهای آن کشور ملاقات مشورتی داشته است. سفر همزمان آیت طالبان و خلیلزاد به اسلام آباد عدس و گمانهای را به وجود آورده است که گویا دو طرف خواهان اثرگیری مذاکرات صلح هستند. اما آقای عمر صمد به این باور است که هنوز قبل از وقت است تا در مورد اثرگیری مذاکرات میان گروه طالبان و آمریکا سخن گفت.
من فکر میکنم هنوز به اون مرحله نرسیده. امکان داره بر اینجا تصمیم میگیرن که پس اثر بگیرن او پروسه را. ولی تا به حال ما به او فیصله و به او مرحله نرسیدیم.
این در حالی است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه در مورد اثرگیری گفتگوها میان هیئت آمریکایی و گروه طالبان ابراز امیدواری کرد. به گفته آقای قریشی اسلام آباد تلاش میکند تا روند دیالوگ میان ایالات متحده و گروه طالبان از سر گرفته شود و نتیجه منطقی را در پی داشته باشد. وزیر خارجه پاکستان ملاقات خود با نمایندگان گروه طالبان را قناعت بخش توصیف کرد. بسیاری از کشورهای زیدخل در منازعه افغانستان به این باورند که پاکستان منعیس یکی از کشورهای زینف هم میتواند در روند صلح افغانستان مؤثر واقع شود. اما صلاح الدین سیدی تحلیلگر سیاسی مستقر در لندن در این مورد شک و تردید دارد.
همچون مخالفین مصالح از طرف حکومت پاکستان رسما دعوت میشه، رسما نشست صورت میگیره، با مقامات بلند پایه پاکستان صحبت ها و ملاقات های رسمی میشه. این عمل دشمنانه است که پاکستان کماکان در قبال مردم افغانستان و حکومت افغانستان و در امر صلح افغانستان داره.
در واکنش به سفر نمایندگان گروه طالبان، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که میزبانی پاکستان از گروه طالبان برخلاف اصول دیپلماتیک کشورها است.
میزبانی از یک گروهی که هنوزم دست به خشونت میزنه خلاف تمام اصول و روابط میان کشورها است و توقع ما میست که از گروهایی که هنوز هراس افغان هستند و به صلح تعهد ندارند در گونه میزبانی نشه که اونا با تاسف باز در جنگ افغانستان از یک موقف صحبت بکنن. مهمترین کار را که پاکستان میتونه در امنیت منطقه انجام بده است که پناهگاه ها را از بین ببره.
با آن هم امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که سفیر پاکستان در کابل اطمینان داده است که اسلام آباد تلاش میکند تا نمایندگان طالبان را برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ترغیب کند.
سفیر پاکستان گفتن که پاکستان تلاش میکنه به هیئت طالبان اونا را قناعت بده، به هیئت طالبان بگه که اونا وارد فاز گفتگو با جانب هیئت افغانستان شوه و در واقع پاکستان در شرایط حساس در ارتباط به پروسه صلح افغانستان هم نقش مثبت و موثرش ایفا کنه.
ولی سید خالد سادات تحلیلگر سیاسی مقیم کابل میگوید که اسلام آباد فقط از روند انتخابات افغانستان میخواهد منافع خود را منیس یکی از بازیگران اصلی در قضیه افغانستان تامین کند.
در اینجا ما شما میبینید که حکومت افغانستان مصرف انتخابات است، مصرف یک انتخاب، یک پروسه انتخاب قدرت است در سیاست داخلی افغانستان. هر قدر که پاکستان خود را یک کشوری بازیگر در قبال سیاست افغانستان تعریف میکنند، به همون اندازه نقص به افغانستان میرسد. و تا وقتی که کشور افغانستان به کشور فعال مبادل نشد، فکر نمیکنیم که از این مذاکرات طالبان با امریکا در آینده به یک حدی برسد که افغانها و مردم افغانستان از او سود ببرند.
گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان که از یک سال به این سو ادامه داشت، زمانی لغو شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 7 ماه سپتامبر از طریق یک پیام توییتر پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در حمله انتحاری که طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت، مذاکرات با این گروه را لغو کرد. شماره از تحلیلگران اثرگیری گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان را بعید نمی‌دانند، اما میگویند که اثرگیری مذاکرات زمانگیر خواهد بود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک سرباز پلیس زن در ولایت دایکندی مدعی است که فرمانده امنیه ولسوالی کجران با زور و تهدید بر وی تجاوز کرده است. فرماندهی امنیه دایکندی می گوید که شکایت این خانم تحت بررسی پلیس قرار دارد و به زودی به نهادهای عدلی و قضایی محول خواهد شد. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
مؤمنه پس از آن که به شکایت وی در فرماندهی امنیه ولسوالی کجران دایکندی رسیدگی نشده، چند روزی است که برای دادخواهی به نیلی مرکز این ولایت آمده است. این سرباز پلیس مدعی است که محمد خان بلوچ، فرماندهی پلیس ولسوالی کجران، با زور و تهدید بر وی تجاوز کرده است. وی میگوید که در 15 سنبله احمد تنوری، مدیر تأمینات فرماندهی پلیس دایکندی، برای نظارت به ولسوالی کجران این ولایت آمده و محمد خان بلوچ، فرماندهی پلیس کجران، او را برای همبستری به احمد تنوری، مدیر تأمینات، معرفی کرده بود. به گفته این سرباز پلیس زن، یک روز بعد محمد خان بلوچ به محافظانش دستور داده است تا مؤمنه را نزد مدیر تأمینات ببرد که حوالی ساعت 12 شب بین نیروهای امنیت ملی و پلیس نیز درگیری صورت گرفت. مؤمنه برات یاشنا صدای امریکا در این باره گفت:
بعد یک بجه شاشتنا بعد رازه ولی خانه اومد بعد زده شد ماترم از بعد یک شد بعد یک بجه شان مار برد در شعبه هم به ما تجاوز کرد دیگه مور ندوست پس در به خان نخان مور پارا کرد شما رزمون گرفت ما پس مدام شا از خماندانی بیرون کرد.
مؤمنه شاکی است که پس از حدود 25 روز به شکایت او در فرماندهی امنیه دایکندی و سایر نهادها رسیدگی نشده است. وی اکنون خواهان تأمین عدالت و رسیدگی جدی نهادهای مسئول حکومتی و کمیسیون حقوق بشر به دوسیه اش است. با تلاش‌های پی هم موفق به دریافت دیدگاه فرماندهی امنیه ولسوالی کجران نشدیم. اما سمونیار نقیب الله، عامر امنیت فرماندهی امنیه دایکندی، میگوید
بررسی مدیریت جرایم جنایی ما قرار داره. اون چی که نفس قضیه انعکاس داده شده دروغ است. متاسفانه مطبوعات، رسانه ها، فیسبوک ها غیر مسئول، صفات نجازی غیر مسئول، بدون در نظر داشت عزت، عفت، حیثیت خانواده ها و خانواده های مردم تو مسائل انعکاس داره. ولی ما 100% را قضاوت نمیتونیم که موضوع را تایید کنیم، ولی صرف یک ادعا وجود داره. بله سیبار.
مبارک رضایی، رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی، ادعای تجاوز فرمانده پلیس کجران بر این پلیس زن را تایید می کند.
فقط خلاصه ای که اونا عریضه کردن، بعد از او دو روز در آمدن عریضه خود پس گرفتن، یعنی از عریضه خود منصرف شدن. همین.
آقای رضایی در این مورد جزئیات بیشتر نمی دهد، اما ریاست امور زنان دایکندی می گوید که آنان در تلاشند تا به صورت جدی به این قضیه رسیدگی شود. بی‌نظیر جعفری، مدیر حقوق ریاست امور زنان دایکندی، در این باره به صدای امریکا گفت:
یک موضوعی خیلی نهاد است و با این که بدنامه پلیس هم شده متاسفانه، در اون صورت ریاست امور زنان با پیشکش کردن از این موضوع در جلسه کمیسیون عالی من خوش اومد که در رهبریت از این کمیسیون چنان شما در جریان است این مقام ولایت قرار داره اونا تصمیم خواهد گرفتن و چنانچه این موضوع نتیجه ندیم بسایی جدیتر از این ویدیست خواهد گرفتن.
حدود 1.5 سال قبل نیز فرمانده امنیه ولسوالی کیتی ولایت دایکندی بر یک زن محبوس تجاوز کرده بود. فرماندهی امنیه دایکندی میگوید که به دوسیه قربانی زن محبوس که مورد تجاوز قرار گرفته بود رسیدگی شده است و همکنون فرمانده امنیه ولسوالی کیتی در زندان به سر میبرد و به 17 سال حبس محکوم شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.6 هستند. عزیز بیگ اشوروف که به داد افراد بیوطن در زادگاهش قرغزستان رسیده است، برنده امسال جایزه با عزت کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان نانسن اعلان شد. لیزا شلاین از ژنو برای صدای آمریکا گزارش فرستاده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
بیش از 10 میلیون باشنده جهان بیوطن تلقی می‌شوند. یعنی این افراد تابعیت هیچ کشوری را ندارند. این مردمان بیشتر در کشورهای مانند میانمار، ترکیه، جمهوری دومینیکن و زیمبابوه زیست دارند. آنها از حق کار کردن، تعلیم و تربیه، مراقبت‌های صحی، اجازه ازدواج و درج نامشان در زمان تولدی محرومند. این نوع مردمان را به نام ارواح ملی می نامند. قرغزستان نخستین کشوری است که خواستار از بین بردن بیوطنی شده است. عزیز بیگ آشوروف برنده جایزه نانسین پناهندگان است. این جایزه به نام فریجوف نانسین، ساینسدان و کشاف قطبی و نخستین کمیشنر برای پناهندگان منصوب شده است. آشوروف و سازمان قانوندانان بدون سرحد وادی فرغانه که آشوروف در آن کار میکند کمک کرد تا به ده‌ها هزار مردم بیوطن تابعیت قرغزی داده شود. به تعقیب فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، بسیاری از مردمانی که در کشورهای جدید و تشکیل زندگی داشتند بیوطن شدند. پاسپورت‌های اتحاد شوروی آنها دیگر اعتبار نداشت. آنها اسنادی در دست نداشتند که بگویند در واقعیت از کدام کشورند. آشوروف و خانواده او از جمله مردمان بیوطن باقی ماندند. او میگوید که این موضوع او را ترغیب کرد تا وضعیت خانواده‌اش را تغییر دهد و به سایرین نیز که از خود وطن نداشتند کمک کند تا مالک تابعیت شوند. آشوروف به صدای آمریکا گفت که اولین آزمونی که او و تیمش با آن مواجه شد این بوده است تا حکومت را برای خاتمه بخشیدن بیوطنی ترغیب کند، زیرا به گفته وی این کار هم برای کشورها و هم برای افراد بیوطن دارای اهمیت می باشد.
On practical level, actually our teams was included officers from the passport desk from the.
در سطح عمل در واقعیت تیم ما به شمول مامورین پاسپورت از حکومت تشکیل شده است. آنها با ما یک جا کار کردند، از دهات و قصبات دیدن کردند، از مناطق کوهستانی دیدار نمودند. آنان در تمام مدت از اسب‌ها کار گرفتند. از همین سبب حالا بعد از 5 سال توانستیم که نخستین قدم را برداریم. ما به بیوطنی در کشور موجود خود خاتمه بخشیدیم.
فیلیپ گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد، از آشوروف به خاطر موفقیت‌هایش تمجید به عمل آورد. او میگوید که این نخستین بار است که جایزه نانسین به کسی داده می شود که او به حیث قهرمان بیوطنی ها مشهور است.
We've never done it before. It was always more related to displacement and refugees. So we want to really.
ما این کار را قبلا هیچگاه نکردیم. این موضوع در گذشته صرف در مورد پناهجویان و بیجا شدگان تطبیق می شد. از این سبب ما یک جا از وقوع آن با عزیز بیگ تجلیل می کنیم. تعهد شخصی او و تعهد سازمان او این است تا برای این پدیده منفی بیوطنی در سراسر جهان رای حل پیدا شود.
وظیفه آشوروف تا کنون پایان یافته پنداشته نمی شود. او و بنیاد او تیمهای سیار قانوندانان را تشکیل داده است که به مناطق دورافتاده در آسیای میانه می روند و در صدد یافتن افراد آسیب پذیر می شوند و همچنان به کسانی که از لحاظ اجتماعی به حاشیه کشانیده می شوند رسیدگی می کنند و مردم را به سوی آسایش رهنمون می سازند.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.